بله، این هم یک کار دو زبانه عربی و فارسی با صدای مهدی یراحی تقدیمش کردیم به شما شنوندگان عزیزمون، کسانی که درخواست کرده بودید و همطور عرب زبانان عزیزمون. انشالله که خوشتون اومده باشه.
انشالله هم کسانی که عرب هستن یا عرب زبان هستن یا دوستدار ترانه‌های عربی هستن این ترانه رو پسندیده باشن. خب تا فرصت داریم سریع چند پیامک رو مرور بکنیم به شنوندگان عزیز ما چی گفت.
متشکرم از شنوندمون 0904-1391 گفتن که بالاخره من از شما تشکر میکنم که پیام من رو خوندید، برمتون خیلی عالیه و برمتون 20 میدم. ما سعی میکنیم پیامک های قشنگ شما رو بخونیم عزیز شنونده، ولی خب بعضی وقتا اگر بالاخره نمیخونیم پیامک اینقدر زیاد هست که بالاخره باور کنید فرصت نمی کنیم. یعنی اینقدر شما انرژی میدید به ما، اینقدر لطف دارید، اینقدر مهربون هستید و پیامک های شما رو ما بعد از برنامه هم میشینیم میخونیم مطالعه میکنیم، واقعا یه جوری شرمنده شما میشیم که چرا فرصت این اجازه رو به ما نداد که پیامک ها و دستنوشته های زیباتون رو بخونیم. خب از گنبد کاووس برامون پیامک ارسال شده و گفتن که بله من مدالم رو تقدیم میکنم به مدافعان راه سلامت. آیه صادقی جا داره ما هم یادی بکنیم از شهدای مدافع سلامت استانمون، دکتر جعفر سوخته، دکتر رستمیان، دکتر افسانه عموزاده و همطور جناب آقای بهروز غلامی که از پرسنل مجرب و پرتلاش فوریت‌های پزشکی شهرستان مهران بودند که بعد از چند روز درگیری با این ویروس متاسفانه به شهادت رسیدند. یاد و نامشون موانا و روحشون قرین آرامش. هم شهدای مدافع سلامت استانمون ایلام و همطور استانهای دیگه و همطور کشورمون ایران عزیز و سربلندمون. ممنونم از عزیز شنوندمون آقای مجید محمدی از گلستان که با برنامه همراه شدن، همطور آقای حسین مزرعی از گلستان با برنامه همراه شدن، گفتن که سلام، من خوش رنگ ترین مدالم رو به بچه های رادیو ایلام خصوصا شبهای ایران تقدیم میکنم. متشکرم از شما. بالاخره ما هم مدال افتخارمون رو تقدیم میکنیم به همه شما هموطنان عزیزمون، شنوندگان محترممون، چه عزیزانی که مدالشون رو تقدیم برنامه کردن، چه تقدیم پدر و مادرهای عزیزشون، چه کادر درمان و چه شریک زندگیشون. انشالله که همیشه برقرار باشه.
خب تا فرصت داریم چون دقایق دیگری فقط در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از هنرمندان ایرانی بیشتر آشنا بشیم.
با نام و یاد خدا، عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و تمام عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. بنده بهادر مرادخانی هستم و در زمینه آواز ایرانی فعالیت میکنم. البته علاوه بر آواز ایرانی در زمینه موسیقی مقامی استان ایلام هم فعالیت هایی داشته و آثاری رو با آهنگسازان خوب کشورمون خوندم که بارها پخش شده و این آثار هم برگرفته از ملودی های کهن این استان بوده و در حال حاضر هم در زمینه آموزش موسیقی ایرانی، هم در زمینه آواز ایرانی و هم در بحث پژوهش موسیقی مقامی و موسیقی استان ایلام فعالیت میکنم. خب آثار زیادی رو بنده خوندم. یکی از آثاری که با یکی از هنرمندان عزیز من خوندم به اسم وطن هستش که آهنگساز خوب کشورمون جناب آقای شهرام منظمی و آقای سیامک فرخ سرشتی هم تنظیم این کار رو بر عهده داشتند و این اثر در شبکه‌های سراسری پخش شده و یکی از آثاری است که در مرکز موسیقی و سرود سازمان مورد تقدیر قرار گرفته که این تصنیف رو همکاران آماده کردن و تقدیم حضور پرمهر شما عزیزان خواهد شد.
ولات سرفرازم خاک پاکت گوهره، واقعا خاک ایران گوهره و این هم یک ترانه وطنی بود. ما وطنمون رو، کشور عزیزمون ایران رو دوست داریم، با این امید که همه ایرانیان دست به دست هم بدن، مقید باشن به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و باز هم دعا میکنیم روزی فرا برسه هم 100% افراد و آل جامعه واکسیناسیون رو انجام بدن، واکسینه بشن
انشالله،
و همین که یک روزی فرا برسه که ما کرونا رو از یاد ببریم
انشالله که همطور باشه. خب خیلی متشکرم از عزیزان شنونده که امشب با برنامه شب ایران همراه و همگام بودن. عزیزمون گفتن که مادرم قهرمان زندگی من هست و آقای فرهاد نادی گفتن قهرمان زندگی خودم هستم، یعنی عزت نفس داشته باشم، وجودم رو دوست داشته باشم، خودم رو بپذیرم و از خودم راضی باشم که در اون صورت دیگه نظر دیگران برام مهم نخواهد بود. و همطور خانم گلاره یاریپور گفتن که چشم که به جهان میگشایم پدر و مادر رو در کنار خود میبینم، مادری که با جان و دل ما را با این همه سختی پرورش داد و بزرگ کرد، صبوری کرد، از خود گذشتگی کرد، شب بیداری کرد، و یا پدری که همیشه قهرمان داستانهای کودکانه ماست. متشکرم. پدر و مادرهای عزیزمون همیشه سالم باشند، برقرار باشند، سایهشون بر سر خانواده ها مسلام. و خیلی متشکرم از اینکه امشب هم با برنامه شب‌های ایران همراه ما بودید و باعث افتخار بود که در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندمون باشیم. خب فرصت نداریم، به اتفاق همکارانمون با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.
بامدادتون بخیر.
Möhterem işçilerler, misal mertli, hamletenler Erdebil Radyosu'nun pahşı fahidine hıdmet istiyor dostlar. Siz için saadetli ve selamet yaşayış arzuyluk. Ümid var o ki, siz son mertli işçilerlerimiz bu şaba şeden pahşı olan bağlamalardan razı olmuş olası. Şaba yürüm işe bağlama sizinle suratında pahşı oldu. Ve ama nöbetsatı çitabı şaba unvalli bağlamaya ududan 20 dakika müddetinde pahşı olacak lütfen işçilerin.
کتاب شب خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه کتاب شب. طبق روال هر هفته با یک اثر داستانی در خدمت شماییم. کاری که برای این هفته در نظر گرفته ایم داستان بلندیست به نام آبکند، اثر نویسنده شهیر روس آنتون پاولویچ چخوف، ترجمه رضا منتظم، تنظیم رادیویی مریم نیکرو. این داستان یکی از آخرین آثار چخوف است و طولانی ترین داستان در میان سلسله داستانهای روستایی او به شمار می رود. داستان آبکند از کتاب داستان کوتاه انتخاب شده که نشر حکایت قلم نوین آن را به چاپ رسانده است. از شما عزیزان دعوت می کنم شنونده اولین قسمت داستان بلند آبکند باشید. دهکده اوکلیوو طوری در میان درده قرار گرفته که تنها زنگ کلیسا و تنوره کارخانه های چیتسازی از جاده و ایستگاه قطار دیده می شود. اگر رهگذران می پرسیدند این چه دهکده است، به آنها گفته می شد این همون دهکده ایه که متولی کلیساش توی مراسم ختم همه خاویارا رو خورد. ماجرا به این صورت بود که در خلال مراسم شامی که در منزل صاحب کارخانه به مناسبت درگذشت یکی از بستگانش برگزار بوده، خادم پیر کلیسا در میان پیشغذاها چشمش به یک ظرف خاویار دانه درشت می افتد و با ولع تمام مشغول خوردن آنها می شود. هرچه اطرافیان با آرنج به پهلویش می زند و آستینش را می کشند، از فرط لذت متوجه نمی شود و به خوردن ادامه می دهد و ته ظرف را که چیزی نزدیک به 2 کیلو بوده در می آورد. با وجودی که سالهاست از آن واقعه گذشته و متولی پیر کلیسا مدت هاست به جهان باقی شتافته، هنوز موضوع خاویار فراموش نشده است. چرا؟ به خاطر زندگی فقیرانه مردم ده؟ یا اینکه آنها انقدر باهوش نیستند که به چیزی جز واقعی بی اهمیتی که سالها پیش رخ داده فکر کنند؟ البته چیز دیگری هم درباره دهکدهشان نداشتند که بگویند. دهکده تابستانها پر از گلولای بود، خصوصا در جاهایی که درختان کهن بید جلوی تابش خورشید را می گرفت، همیشه دست به گریبان تب نوبه می شد. همه جا بوی فاضلاب کارخانه ها و اسید استیک که در تولید چیت‌های گلدار به کار گرفته می شد به مشام می رسید. کارخانه ها که شامل 3 کارخانه چیت سازی و 1 کارخانه دباغی می شد، داخل بافت ده نبودند و در حاشیه آن قرار داشتند. البته کارخانه های بزرگی نبودند و روی هم 400 نفری را به کار گرفته بودند. کارخانه دباغی باعث شده بود آب رودخانه کوچک ده بوی گند بگیرد و دشت را آلوده کند و در نتیجه دامهای ده دچار سیاه‌زخم شوند. بارها ابلاغ شده بود کارخانه را تعطیل کنند. در ظاهر امر هم کارخانه تعطیل تلقی می شد، ولی در خفا با اطلاع ژاندارم‌های محلی و پزشک منطقه که هر کدام ماهانه 10 روبل از صاحب کارخانه دریافت می کردند، به کار خود ادامه می داد. در سراسر دهکده تنها 2 خانه آبرومند و آجری با شیروانی آهنی وجود داشت. یکیشان در اشغال والیگری منطقه بود و دیگری خانه 2 طبقه درست روبروی کلیسا بود که به گریگوری پتروویچ خرده بورژوایی اهل اپیفان تعلق داشت. گریگوری مغازه خاربار فروشی داشت که تنها برای حفظ ظاهر بود. در حقیقت او همه کار میکرد. خرید و فروش دام، پوست، غله، گوشت و خلاصه هر چیزی که منفعتی داشت. مثلا وقتی پری کلاغ در خارج از کشور برای ساختن کلاه خانم‌ها طالب داشت، او از فروش هر جفت کلاغ 30 کوپک به جیب می‌زد. درخت را سر پا می‌خرید و بعد می‌داد برایش می‌انداختند. پول نزول می‌داد و خلاصه دائم کلش کار می‌کرد. گریگوری پتروویچ 2 پسر داشت. پسر بزرگتر انیسیم به عنوان کاراگاه در خدمت پلیس بود و به ندرت به خانه می آمد. پسر کوچکتر استپان در کار کسب بود و به پدرش کمک می کرد. هرچند چندان کمکی هم از او انتظار نمی رفت، چرا که هم کر بود و همین که وضع جسمانیش چندان تعریفی نداشت. همسر استپان اکسینیا زن زیبایی بود که در روزهای تعطیل کلاه بر سر می گذاشت و چتری آفتابی به دست می گرفت. صبحها زود بلند می شد و شبها دیر به رخت خواب می رفت. تمام روز را در تکاپو بود. دست کلیدها را به صدا در می آورد، از انبار به زیرزمین و از زیرزمین به مغازه در رفت آمد بود. گریگوری پیر در حالی که چشمانش برق می‌زد با نگاه‌های تحسین‌آمیز او را می‌نگریست و بعد حاله‌ای از غم در چهره‌اش ظاهر می‌شد. شاید تأسف می‌خورد چرا این زن همسر پسر بزرگترش انیسیم نیست و همسر پسر کوچکتر شده که هم کر است و هم قدرت درک چنین زن توانایی را ندارد. پیرمرد علاقه خاصی به زندگی خانوادگی داشت. او خانواده‌اش را بیش از هر چیز دیگری روی این کره خاکی دوست داشت. مخصوصاً پسر بزرگترش و این عروسش آکسینیا را. آکسینیا به محض ازدواج با پسر ناشنوا نبوغ خارق‌العاده‌ای برای کسب و کار از خود نشان داد. هنوز چیزی نگذشته بود که فهمیده بود به چه کسی میتوان و به چه کسی نمیتوان نصیحت داد. کلیدها را پیش خودش نگه می‌داشت و آنها را حتی به شوهرش هم نمی‌داد. مثل برق چرتکه می‌انداخت و همچون یک روستایی واقعی با شمردن دندان‌های اسب قیمت آن را برآورد می‌کرد. همیشه یا در حال خندیدن بود یا در حال داد زدن. در هر حال پیرمرد او را تحسین می‌کرد. آفرین عروس عزیزم. زن گریگوری مرده بود. یک سال بعد از ازدواج پسر کوچکش استپان، پیرمرد هم ازدواج کرد. دختری برایش پیدا شد که حدود 5 فرسنگی دهکده اوکلیوا زندگی میکرد. نامش واروارا بود. با اینکه چندان جوان به نظر نمی رسید، بسیار خوش صورت و آبرومند بود. هنوز در اتاق کوچکش در طبقه فوقانی مستقر نشده بود که همه چیز در خانه می درخشید. گویی در تمام پنجره ها شیشه های نو انداخته باشند. چراغ مقابل شمایل ها پر نورتر شد. میزها با رومیزی‌های به سفیدی برف پوشیده شد. در قاب پنجره‌ها و نیز باغچه جلوی ساختمان گل‌ها و غنچه‌های سرخ رنگ رویید و موقع غذا به جای اینکه همه از یک کاسه غذا بخورند، برای هر نفر یک بشقاب گذاشته شد. واروارا با شیرینی و ملاحت لبخند می‌زد و به نظر می‌رسید که با خنده او همه خانه می‌خندند. در حیاط به روی سائلین و مردم باز شد، چیزی که در گذشته هرگز اتفاق نمی افتاد. صدای نوحه‌وار و نالان زنان دهکده و سرفه های آزمندانه مردان گونه گود افتاده‌ای که از کارخانه اخراج شده بودند همه با همه زیر پنجره ها به گوش می رسید. واروارا با پول و نان و لباس های کهنه به آنها کمک می کرد و بعدها که خود را بیشتر در خانه خود احساس کرد به بذل و بخشش جنس های مغازه پرداخت. روزی استپان دید که اون مقداری چای از مغازه برداشت و این امر فکرش را مشغول کرد و به پدرش گفت: مادر، یکم چای از مغازه برداشت، اینو کجای دفتر وارد کنم؟ پیرمرد عکس العملی از خود نشان نداد. لحظه‌ای به فکر فرو رفت و ابروانش را تکان داد، بعد به طبقه بالا نزد همسرش رفت و با مهربانی گفت: واروارا عزیزم، هر وقت چیزی از تو مغازه لازم داشتی بردار، ملاحظه نکن. و روز بعد استپان وقتی داشت از حیات عبور میکرد به مادر خانده‌اش گفت: اگه یه وقت چیزی لازم داشتی بیا بردار مادر. در صدقه دادن او چیزی تازه، چیزی بیغلقش مثل روشن کردن چراغ شمایلها و آراستن گلهای سرخش وجود داشت. هنگامی که در شبهای ایام عید یا ضمن جشنهای مذهبی که گاه تا 3 روز طول می کشید در بقالی گوشتهای دودی فاسد را که نمی شد از بوی گند آن نزدیک تهارش رفت به مردم قالب می کردند، داس، کلا و حتی روسری های زنان را گروهی می گرفتند، هنگامی که کارگران کارخانه ها با نوشیدنی های تقلبی آنها تلو تلو خوران در گلولای می غلطیدند و از هوش می رفتند و پلشتی آنقدر متراکم می شد که همچون مهی تیره و تار در فضا معلق می ماند، آنگاه این فکر که در خانه زنی دلرحم، پاک و مهربان وجود دارد که هیچ مداخلهی در پخش گوشت فاسد یا نوشیدنی تقلبی ندارد، آرام بخش به نظر می رسید و همچون مرهمی بر دلهای چرکین و ریش ریش عمل می کرد. در آن روزهای تیره و تار و پر از گناه، خیرات و صدقات از طرف این زن به منزله سوپاپ اطمینانی برای خانواده عمل می کرد. روزها در خانه گریگوری پتروویچ با سر و صدای زیادی سپری می شد. پیش از آن که خورشید طلوع کند، سر و صدای آکسینیا که در مدخل خانه سر و صورت می شد شنیده می شد و در همان حال در آشپزخانه سماور با سر و صدای زیاد می جوشید و غلغل می کرد. گریگوری پیر با یک پالتو سیاه و بلند، شلوار نخی و چکمه‌های براق از این سر به آن سر خانه قدم میزد و پاشنه پاهایش را به زمین میکوبید. مغازه باز میشد و با طلوع آفتاب درشکه جلوی مغازه آورده میشد و پیرمرد شاد و شنگول داخل آن میجست و کلاه بزرگش را تا گوشایش پایین میکشید. هیچ کس تصور نمیکرد که او 56 سال داشته باشد. همسر و عروسش او را بدرقه میکردند. در شرایطی که پالتوی نو و تمیز به تن داشت و اسب سیاه تنومندی به درشکه‌اش بسته شده بود که 300 روبل برایش آب خورده بود. پیرمرد هیچ میل نداشت مردم دهکده با درخواست‌ها و شکایت‌هاشان نزدیک او شوند. از آنها بیزار بود و با نگاه‌های تحقیرآمیزی به آنها می‌نگریست و اگر کسی را جلوی در منتظر می‌دید با عصبانیت فریاد می‌زد: واسه چی اونجا وایسادی؟ راه تو بکش برو. و اگر این فرد یک گدای بدبخت بود بلند می گفت روزی دهنده خداست، و به این ترتیب او دنبال کسب و کار به راه می افتاد. همسرش با لباس و پیشبندی مشکی یا به مرتب کردن اتاقا مشغول می شد یا در آشپزخانه کمک می کرد. آکسینیا به مغازه می رفت و دیری نمی پایید که صدای به هم خوردن بطری ها و جرنگ جرنگ سکه ها و همچنین صدای خنده و یکی به دو و گاهی داد و بیداد مشتریانی را که از دست او خشمگین شده بودند میشد شنید. در حالی که فروش نوشیدنی‌های قاچاق در مغازه به راه بود، شوهر کر یا در مغازه می نشست یا آنکه بدون کلاه دست در جیب میان کوچه‌ها پرسه می‌زد و همینطور با حواس پرتی و بیدلیل به کلبه‌ها یا گاهی به آسمان بالای سرش خیره می‌شد. 6 بار در روز در خانه بساط چای به راه می‌انداختند و 4 وعده هم غذا می‌خوردند. شب به شب به عایدات دخل مغازه رسیدگی و آنها را در دفاتر وارد می کردند و بعد هم به خوابی عمیق فرو می رفتند. هر سه کارخانه دهکده به وسیله تلفن به خانه‌های صاحبانشان یعنی خریمین‌های ارشد و خریمین‌های پسر و کاستیکوف مرتبط بودند. یک خط تلفن هم در دفتر اداره دولتی نصب شده بود که خیلی زود از کار افتاد چون محل زاد و ولد سوسکا شده بود. والی منطقه که نیمه سوادی داشت تمام مکاتبات و اسناد اداری را با حروف بزرگ می‌نوشت. وقتی تلفن از کار افتاد متکبرانه گفت: حالا دیگه کارا بدون تلفن یکم مشکل میشه. خریمین های ارشد مدام با خریمین های پسر دعوا و مرافعه داشتند و کارشان به دادگاه میکشید. گاهی خریمین های پسر نیز در میان خودشان مشاجره کرده و علیه یکدیگر اقامه دعوا میکردند. آنگاه کارخانهشان برای مدت 1-2 ماه بسته میماند تا که با هم به مصالحه میرسیدند. هر کدام از این مشاجرات حرف‌ها و شایعات زیادی را در میان اهالی اوکلیه و رواج می‌داد و مدتی فکرشان را به خود مشغول می‌ساخت. روزهای تعطیل کاستیکوف و خریمین‌های پسر برای تفریح به سواری می‌پرداختند و در حال تاخت و تاز احشام و گوساله‌های مردم را زیر می‌گرفتند. بعد از آن شب‌هنگام که مردم به خواب می‌رفتند صدای آکاردئونی گران قیمت در حیاط خریمین‌ها بلند می‌شد. We'll be right back. دوستان عزیز خسته نباشید، از همراهیتون با کتاب شب متشکریم. اولین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند آبکند اثر نویسنده شهیر روز آنتون پاولویچ چرخوف را شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید و تا پایان هفته ما را همراهی کنید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران www.radiotehran.ir مراجعه کنید. تا فردا شب و ادامه داستان این هفته همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
کتاب شب آدندا برنامه اردبیل رادیو سمان حضورزا تقدیم اولده این زنین هموطنلرمیز جرامی مخاطبلر تو خوشانوخ چی بو شبه چدن سیزن خدمت استواروخ یعنی اردبیل رادیو سمان بیر فاصله پخش فایدین خدمت استواروخ برنامه لر دوام لدازیوخ. Asta asta aynalıklardan güneş mehman gelir. Adım adım ay inip sonsuz ufuklardan gelir. Nur saçından aslanıp heyretli ulduzlar inir. Süt yolundan çehçeşanlar şok ile heyran gelir. Ak kanat saldıkça terlanlar uçuş manalanır. Deste deste zirvelerden naz ile ziran gelir. Jale jale al yanaklardan teravet suçlanır. Gunce gunce bal dudaklar cüllenip xenden gelir. Sanki zihnin perdesinde canlanır. Usturalar mavi göylerden periler saf be saf yürüyan gelir. Asta asta aynalıklardan güneş mehman gelir. Attım attım ay inip sonsuz ufuklardan gelir. دارال ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسانه یایان ارک نغمسه قدمان اللرین ویگارلی سسه سرالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
AM موجوده 1512 کیلوهرتز FM ده 94 ممیز 1 مگاهرتز
سلامت فرد سلامت جامعه این روزها علاوه بر هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، خودرو و تحصیل، هزینه‌های اینترنتی هم به این جمع اضافه شده. ضرورت استفاده از اینترنت بر هر کسی روشن و واضحه. اما حساسیت این هزینه زمانی خودشو نشون میده که بیش از اندازه باشه. هر کسی که هزینه مصرف اینترنتش زیاد باشه میتونه یک نشانه از وابستگی به اینترنت باشه. یکی از گروه‌های سنی حساس که ممکنه به اینترنت وابستگی پیدا کنن نوجوانان هستن. این مسئله یکی از دغدغه‌های مهم والدین شده.
پسرم خیلی علاقه زیادی به بازی‌های کامپیوتری داره، بعد از گوشیم دانلود می‌کنه، نصب می‌کنه روی گوشیش. متأسفانه هر کاری کردم نتونستم راه حل مناسب پیدا بکنم. یه مدت مثلا زمان دادم برای استفاده از گوشی، یه مدت برنامه‌هایی که داشت رو پاک کردم، ولی باز خب دوباره می‌بینم سر فرصت یا همین تعطیلاتی که پیش میاد من اجازه دادم که با کامپیوتر یا با گوشی بازی کنه، دوباره این برنامه‌ها رو نصب می‌کنه و نتونستم یه راه حل مناسب پیدا بکنم، یه راه حل منطقی که فاصله شو کم کنم با این بازی های کامپیوتری و فضای مجازی.
برای مثال من میرم خونه برادرم، میبینم بچه مثلا برادرم از ساعت که من مثلا شاید توی سال دو بار سه بار برم خونه شون، بالاخره شهرستانه، ولی میبینم همون دو سه باری که مثلا من میبینم احتمال داره بچه مثلا برادرم یا بچه خواهرم به قدری مشغول مثلا دنیای مجازی بشه که یادش بیاد مثلا عموم اومده، دایم اومده. این خیلی بده. کاش میشد که یه برنامه پیش بیاد که مثلا بچه‌ها خودشون بهتر متوجه میشدن که مثلا حداقل تو اون ساعتی که یه مهمون دارن و یه مدت کمتر از دنیای مجازی استفاده کنن.
بچه‌های امروز هم همشون گوشی دارن، تبلت دارن. بچه‌ها وقتی همدیگه رو می‌بینن و بازی همدیگه رو که نگاه می‌کنن، اونا که ندارن به همدیگه می‌فرستن و این باعث میشه که استفاده این بچه‌ها از فضای مجازی بیشتر بشه.
پسر من وابسته به فضای مجازی شده و الان من نمی‌دونم باید چیکار کنم که اینو از این فضا درش بیارم.
بهترین راه پیشگیری از وابستگی نوجوانان به اینترنت و فضای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت‌های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
معمولاً روش‌های زیادی خانواده‌ها و والدین در مورد پیشگیری از اعتیاد صحبت می‌کنن. اما چیزی که ما می‌خوایم اینجا صحبت کنیم، 3-4 تا اصول و اصل اساسی هستش که والدین حتماً باید رعایت کنند. در خصوص مورد اول، در مورد ثبت مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از اینترنت و کامپیوتر هستش. برای استفاده از وسایل بازی‌های کامپیوتری حتما یه تایمی رو و زمانی رو در نظر داشته باشیم که بر اساس سن نوجوان و بر اساس محیط خانواده میتونه متغیر باشه، ولی توصیه بر این است که روزانه 1.5 ساعت تا 2 ساعت استفاده از کامپیوتر و فضاهای مجازی در دسترس باشه و حتما والدین در این خصوص نظارت داشته باشن. وقتی می‌خوایم سیم کارتی برای نوجوان تهیه کنیم، چون نوجوان هنوز به سن قانونی چه 18 سال هستش نرسیده، والدین میتونن این سیم کارت رو به نام خودشون در واقع تهیه کنن، خودشون در واقع بهشون بگن که ما میتونیم در واقع نظارت و کنترل داشته باشیم و این نظارت و کنترل مخفیانه نخواهد بود، به صورت آشکار و جهگاهی. تعیین مدت زمان مشخصه از پیش تعیین شده، این نیاز داره که ما یه قانونی در قانون خانواده داشته باشیم و اینو با اون نوجوان مطرح میکنیم. مطرح اینه که اول والدین بین خودشون صحبت میکنن که آره ما میخوایم یه قانون بذاریم در مورد استفاده از تبلت یا کامپیوتر اینو والدین اول بین خودشون صحبت میکنن، بعد چه با هم به تفاهم رسیدن در حضور نوجوان مطرح میکنن، صحبت های نوجوان رو میشنون، ولی حرف آخر رو و در واقع تصمیم نهایی رو والدین میگیرن. چه نحوه استفاده، ساعت استفاده و بازی های مورد استفاده چگونه خواهد بود. خوشبختانه الان بازی هایی که در سطح جامعه هستش رنجبندی شده از لحاظ سنی. مورد بعدی در مورد جایگزین کردن کار با اینترنت و کامپیوتر با فعالیت‌های سالم و تفریحی هستش. ما در نظر داشته باشیم که فعالیت فیزیکی جزئی از فرایند رشد اجتماعی فیزیکی و در واقع جسمی کودک یا نوجوان هستش و مخصوصا در مورد نوجوان وقتی صحبت می‌کنیم پای رشد در میان هستش، مسائل اجتماعی هستش. پس سعی کنیم که حتما فعالیت‌های سالم و فیزیکی از قبل برنامه استخر، برنامه کوپیمای، برنامه خانوادگی خارج از منزل در نظر داشته باشیم، چه مطمئنم به شکل‌گیری و در واقع هدایت کودکان در مسیر رشد کمک میکنه.
جرامی هموطنلر و تیم مردویل رادیوسون برنامه لرنی دوام دو ساعتا آیش غندون و علی برنامه نیم بازپخش نشیده عزیز.
گجنین سسی شهرلی سس، bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durav yüzüze aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Yerin göğün mehriban yaradanı, kainatın güzel, taysız perverdigâri müteal Allah'ın adıyla başlıyor. Aziz dostlar, selam, geciz, hayır olsun. Ay ışığında bernamesin Erdebil Radyosu'ndan huzurunuza takdim ediyor. Dostlar, bildiğiniz kimi biz her döşembe Ay Işığında Bernaması kitaptan, kitap yazıçılarından, naşirlerden ve kitap okumaktan danışıyoruz. Bu geceki bernamede Erdebilli bir yazıçını huzurunuza marifi eləyəcəyik. Cenab-ı Ağay Səyyad Nuri. Ağay Nuri 1347-ci il Erdebil şəhrində anadan olublar. Uşaqlıqdan tarix rişdəsinə əlaqəmənd edilər və odur ki, diplomu qutarandan sonra Təbrizin danışqahında tarix rişdəsini intixab eləyib, bu rişdədə lisans almağa müvəffəqiyyət olublar. Ağay Nuri bu rişdəni Şəbistər danışqahında karşınası ərşəd sətinəcən idamə veriblər. Dostlar, Ay Işığında bernaməsin Erdəbil Radiosundan əlavə Radio Nəma tərqinəndə eşidə bilərsiniz. Necə ki huzurunuza ərz elədim, bu gecəki Ay Işığında da kitabdan danışmaq istəyək. بی کتاب و اونون نویسندسی قناغمزدی که یه ریجن خدمتزا معرفی الیدیوک و مختلف بخشلرده صحبتلر نشیده جهسوز خبر شعر و موسیقی بلوملری و ایری بخشلرده وار که یه ریجن حضورده تقدیم الاجاخ سیز مهربان دوستلردن ده استیوه که اخودوغوز کتابلاری بیزه تانتدرون لب آخر کتاب که اخویبسوز هانسه کتاب دی 33819000 نمرالی تلفن و 30452 پیام نمرسی خدمت استد. Dostlar, nədə ki, huzurunuzu ərz elədim, bu axşamki Ay Işığında bərnaməsində bir yazıçını xidmətizə mərifə eləyəcək və onun kitabları xüsusda danışacaq. Ağayı Səyyad Nurinin xidmətindəyək bu axşam. Ağayı Nuri təhsillə bir zamanda pəjuhiş və təhqiqə də məşğuludur. Məxsusən Ərdəbil tarixi barəsində çoxlu axtarışlar eləyiblər və hətta neçə dönə öz pəjuhişlərinin nəticəsin Ərdəbilin Seda və Sima mərkəzinin tarixi bərnamələri ilə paylaşıblar. Ağay Nuri soralıqda bu təhqiqlərin nəticəsin müxtəlif kitablar qalibində müntəşir eləyiblər və birinci dönə olaraq 1391-ci ildə Ərdəbil dər doğrı qacar unvanlı kitabla yazı ərsəsinə varid olublar. Bu kitab Ərdəbildə istiqbalna müvacih olub və hətta ikinci çapa da yetişib. Cənab ağay Səyyad Nuri bu axşamki qonağımız və mehver söhbətlərimiz lütf eləyiblər, təşvik gətiriblər studiyoda. Xidmətlərində salam arz edirəm, xidmətsə ağay Nuri, çox xoş gəlibs.
Salam, məmnun. Mən də cənabınızın həmkar arzum və şənəvəndiqan əzizə salam və ərzə edə bilirəm.
Çox müşəkkür. Ağay Nuri, biz qəbl az inki danışığa başlayaq, Cənabınızı biraz artıq və biraz yoxundan tanımaq istəyir ki. Cənab, fəqət bunu biliyor ki, 1347 mütəvəllidirsiniz. Ərdəbilin özündə mütəvəllid olubsunuz.
Bəli.
Çox gözəl. Özünüz buyurun, bir müxtəsər biografizdən buyurun, uşaqlıq dövrünüzdən necə soğuşdu, təhsiliniz necə oldu, haralarda dərs oxuyubsunuz Ərdəbildə?
Xidmət sözləyim ki, mən 1347-də Ərdəbildə dünyaya gəlmişəm.
Bəli.
Doğru ibtidayını Şəmsəkimi möcüz məntəqəsində oxumuşam. Doğru rahnımayını Ərbabzadə ki, sonradan məşhur bir Əbuzər oldu.
Bəli.
Təhsilatı doğru rahnımayı imidi. Bəd az rahnımayı Dəbilistan Şəriyyəti Ərdəbildə diplomata oxumuşam. 1366-da Danışqahı Təbrizdən riştəyi tarixdən qəbul olub və idamə vermişəm.
Bəli. Ağay Nuri, tarixə əlaqəmənd olmaq təhsil doğranında, danış amuzi doğranında cüzvi istisnalardır. Məmulən danış amuzlar ya özləri həvəs eləyirlər, ya xanəvadələrin fişari əsərində. Bərhal bir rişte intiqab eləyirlər ki, məsələn, öz nəzərində ayəndəsi ola. Siz necə oldu tarix intiqab elədiniz?
Mən zəzirəm ki, biştər əlaqəməndiyim mənim tarixə qədir xanəvadəmizə.
Bəli.
Mənim bir dənə böyünənəm var idi, 105 il yaşadı, Allah ölənlərə də rəhmət eləsin, ona da rəhmət eləsin. Bu bizə xanəvadə tarixinə çox şəfahi alətdə əhəmiyyət verərdilər. Bata və cünki biz özümüz tayfi qərə qoyunlulardan, türkmanani qərə qoyunlu و بابامز دا جهانشاه قرقویونلودو که رقیب دولت صفوی دی و زونید و شیخ حیدر ازادا توخ سخش گیریسی مشهوری دی چی اجازه ورمیردی دی چی بولار قد دلیل ملی و حکومت یتیشهلر منم بو بوینانم بیزی جملر دی تاریخ قرقویونلونو بیزه دیردیلر قره یوسف، قره محمد، نمیدونم جهانشاه قرقویونلو Bunlar biz zəminəydi ki, vaxtı bu uşaqlarla da cəmimizdə eləyəndən sonra bunun nəxşində ifa eləyərdik biz. Benvanı, əfratların kimi cəmləyim, özümüzü o şəxsiyyətlərə qərar verərdik. Qob, bu zəminəyə əlaqəməndi mən tarixiydi və o da səbəb olmuş ki, doğru rəhnumayı və dəbiristanda بهترین مثلا کتابی که اون علاقه من دیدیم تاریخ و جغرافی
درس کتابلارن içinde
بله بله اونلارن içinde ایدی که من
çok
علاقه من
دیدیم الا sizin دوره تحصیل üzde de bu vardı indi de var təəssüfən ulum insaniyə ebelə rəğbət göstərilmi در صورتی که تاریخ حالا ایندی به مرور یری گلدی جنسیز ده حتما شاره بودا جخصوص چخ چخ مهم دی بی ملتین او مسیری که آیندسی چون ترسی ملی بسته گده یره تاریخ نه خبری اولا گره بیلنه جدی متاسفانه خانوادلر بو تیپ علملره چخ رغبت گرست میلر و سیزو خانواده ده مثلا مخالفتی اولمادی که مثلا دا گت ایره بیر اشتوخی بی شی
اتفاقا نیه معمولا دیردلر شی تاریخی جذبی یختی اشتفا بلمیده سن بیکار اولاجاقسن واقعیت ده الى اویدی ولی زمین های علاقه مندیم مخصوصا سرودان الى دوره دبیرستانده Bunun üstündə ki, mən mütəalaət edirdim, bir xatirə müxalifələrdən gördüm ki, zəminəyə iştigal tarixə çoxdur. Siz nəzərdə alınız, zəminəyə ruznamə nəqarədə lazımdır tarix biləsən. Qod ilə kar dər sədasıyma, rəvabit beyin əlmləl o, vizarət imuru xaricə, mirası fərəngi və bu çox vəsi halətdə əgər biri əlaqəmənd olsa istəsə də
biləxərə bir yer tapa bilər
ya zəminə çoxdur bərxilafi o təsəvvürü ki vardı siz nəzərdə alınız ki xod əhəmiyyət tarix o qədər mühümdür ki əlan bizim bəhsi xəlic farsda Persian Gulf xob bizim münazirə varımız keşvərhəyə عربی اینن در حال چو چشور ردیلر چی بعد از زنگ جهانیه اول وجود جلب لر
بله.
بیز الان اون سنده دوامز وردی
و طبق اسناد تاریخی دی که الیا بلیو سر اثبات الیا چی او را خلیج
مسائل تاریخی دی و اهمیت نشان وری چی تاریخ یعنی شناسنامی بیدنه ملت نقصن هویتو بیلسون تاریخه مسلط اوسون الیا بلیدیسن هم حقانیتو و هم özü معرف الیسن معرف هر کس هر ملت جز افتخارات او ملت دی
çok güzel خدمتinizden istifade فرج yok bu akşam malum olan şirin bir sohbetimiz olacak inşallah bir saat müddetinde cenabınızın huzurunda Erdebil unvanlı bir mahni amadedi birlikte eşidek sonra gedek bu bahse ki nece oldu Erdebil tarihine giriştir
Erdebil kocaman inanmış şehir Yürekler karşında davamlı şehir Arfalı kaydalı nizamlı şehir Düşmanlar önünde olan Erdebil Erdebil, Erdebil, Erdebil
Dostlar, Ərdəbil radiosunu eşidirsiniz. Eşitdiyiniz mahnı Ərdəbil unvanlı mahnı idi ki, neçə hünərməndin müşarikəti ilə icra olunmuşdu. Ağalar Vədud Müəzzin, Ustad Bahəddin Xorasani, Cənab Ağay Mehdi Həmzəzadə və ayrı neçə hünərməndi ki, onların müşarikəti ilə bu gözəl əsər Ağay Doktor Kazım Nəzəriyyə və Qanun şeiri əsasda bir mahnı idi, huzurunuza təqdim oldu. Cənab Ağay Səyyad Nuri, yazıçı, mühəqqiq və pəjuhəşgər, tarix xozasında fəaliyyət eləyilər. Bu axşam bizim qonağımızdırlar Ay Işığında bərnaməsində. Ağay Nuri, cənabızın əvvəlin kitabız Ərdəbil dər doğru qacar.
Unvanın tarix Ərdəbil,
tarix Ərdəbil dər doğru qacar. Unvanı düz deyil.
Tarix Ərdəbil dər əhdə qacar.
Dər əhdə qacar. Çox gözəl. Əvvəlin kitabı ki, müntəşir eləyibsiz budur. Təqribən qacar dövrəsindən belə çox məsələn tarixi boğdulara baxanda çox fasiləmiz yoxdur. Olur ki, 150 il, məsələn, 200 il dövrəsində, Qacar dövrəsi, demək olar, tarixi boğdudan bir az yoxundur. Şayəd bir seri mənbələr, bir seri sənədlər həmçinan var ki, siz bəraxəti eləyə biləyirsiniz. Onları bir-birinlə tətbiq verəsiniz, səhət-i soğumun təşxis verəsiniz, hansı düz xəbərdir, hansı düz yazılıb, hansı vaqiyyət düz işarə olub, hansında canibdari olunub, məsələn. Bərhal, qədimi nüsxəhay tariximizdə, məxsusən onlar ki, bir az ömrü çoxdur, məsələn, 500 il, 1000 il ömrü var. Onlarda, xub, Həzrət Ali bu işin üçün Hozənin təxəssüsü varızdır. Biləyirsiniz ki, həməşə müvəssəx mənbələrinə müvacih dörük. Cahdan bir seyir şeylər yazılıb ki, bu unvanı tarix əlimizdədir, vəli məlumdur, vaqən düzdür ya yox. Ona görə Qacar dövrəsində demək olar, ta hududi üçün yoxundur, səfərnamələr yazılıb, xatirələr yazılıb, müxtəlif mənbələr var, bunları bir-birinlə tətbiq vermək olar bir dənə mövzuya yetişməyə. Nə cür işlədiniz bu tarixi?
O da ki, buyurduğunuz tarix bizlərin tarix bir elm idi ki, mübtəni bər mütalatı kitabxana idi.
Bəli.
Yəni, kitabxayı ki, yazılıb xatiratdır, bəd xatiratı şəfahidir, bəd ruznamələrdir. Vəxti biz bunları bir-birinin yanına qərar veririk, xud-bəxud o həqiqə macera özün görsədir. Bir macera görsən, 3 dənə, 4 dənə kitabda işarə olub. Vəxti bunlar bir-birinin yanına gördük, o əsli macera ta hududi ələ gəlir. Elə bil, bir gazici gelir vakti iki tane muttehemi şuhudu birbirini yazılıyor. Sonra bir seri metalibe hakiki el yapıp ve onun üzerine gazabet edilir. Ve vakiyet budur ki her kim tarihi yazıp o tayfasına göre menafiye ki onda var idi onu meddi nezer alır. Veli biz məxsusən doğruyu Qacar'da menabi mütəhdindən rubaruq həm müxalif həm müvafiq. Bəs eləyə bilirik ki ta hududu o elmimiz icazə verir, eləyə bilək o həqaiq maceranı biz ondan istintac və ala bilək.
Bəzə şərməndəyi mən qismət olmayıb, saadətim olmayıb sizin o kitabı مطالع الیم الان من ازم چخ جالف دی تاریخ اردبیل در عهد قاجار من از جذافتی به امان کسی که اردبیل ده یاشیم اردبیلی هم